قسمت نخست از مقاله عقلگرایی در مقابل تجربه‌گرایی از دانشنامه فلسفی استنفورد. قبل از آغاز مقاله به این نکته اشاره کنم که به جهت برقراری توازن در قضاوت میان عقلگرایی و تجربه‌گرایی، مقاله رو دو فیلسوفی نوشتند که یکیشون متخصص دکارت و دیگری متخصص تامس فرید. آقای مارکی یک دکارت شناس هستش و خانم فالسکو تألیفاتی در فلسفه تامس فرید داره و هر دو در حیطه تاریخ فلسفه تبحر داره. به عبارتی یکیشون متخصص یک فیلسوف عقلگراست، موسوم به عقلگرا، و دومی متخصص یک فیلسوفی هست موسوم به تجربه گرا. اما طی مقاله که خب مشخصا محصول گفتگوی این دوتا بوده، نشان میده که این برچسب های عقلگرایی و تجربه گرایی به چه میزان قابل اطلاق به فیلسوفان هستند و از سوی دیگه ممکنه باعث چه اشتباه های بزرگی در خواندن تاریخ فلسفه بشه. بنابراین مقاله برای دانشجویان فلسفه خیلی مهم هست. اگر دانشجوی فلسفه هستید، حتما توصیه میشه که خودتون این مقاله رو جز به جز بخونیدش، چون به ما آموزش میدن که چگونه نباید تاریخ فلسفه رو بخونیم. اگر یک کتاب فلسفه عمومی رو برداریم و مثلا یک فصلش رو ببینیم درباره عقلگرایی هست، یک فصلش در باب تجربه گرایی، این نویسندگان دارن به ما میگن که مراقب باشید که ممکنه با چه خطاهایی با این کار روبرو شده باشید و چه مواردی ممکنه. مثلا فرض کنید یک فیلسوف رو شما مثل برکلی رو جزو تجربه گراها طبقه بندی کنید، اما خب ممکنه این طبقه بندی درست نباشه. خب وارد خود مقاله میشم. مقاله با این فهم عرفی که تاکنون از خواندن همین کتاب‌های فلسفه داشتیم آغاز میشه و در کلی ترین معنا یه مناقشه ای رو معرفی میکنه بین عقلگرایی و تجربه گرایی که میگه دعواشون یک دعوای معرفت شناسی هستش و به این موضوع مربوط میشه که تا چه حد ما در تلاش برای کسب معرفت از جهان خارج به تجربه های خودمون وابسته هستیم. نویسندگان تجربه رو به دو دسته تقسیم میکنن. تجربه حسی که شامل حواس پنجگانه ما میشه که معطوف به جهان خارجه و مسئول انتقال اطلاعات از بیرون به درون هست، و دیگری یک تجربه تأملی که شامل آگاهی از عملیات ذهنی هستش و بنابراین معطوف به آن چیزی هستش که در ذهن خودمون داریم. تمایز بین این دو نوع تجربه اساساً با ارجاع به متعلقهای اونها یا ابژه های آنها مشخص میشه. تجربه حسی به ما امکان میده تا به دانشی از اشیاء خارجی برسیم، در حالی که آگاهی از عملیات ذهنی که داریم مسئول کسب دانش ذهنی ما هستش. نویسندگان میگن در مناقشه بین عقلگرایی و تجربه‌گرایی این تمایز اغلب نادیده گرفته شده. معمولا هر دو کمپ عقلگرایان و تجربه‌گرایان دعاوی و آموزه‌هایی رو به طرف مقابلشون نسبت میدن که گاهی از دقت لازم برخوردار نیست و البته میتونم حظی از واقعیت داشته باشه، به شرط آنکه دقیقاً مشخص شه منظور از اون دعوی چی هستش و دقیقاً این دعوی رو به کدام فیلسوف دارن نسبت میدن. به عنوان نمونه در کتاب‌های تاریخ فلسفه چنین جملاتی رو به وفور پیدا میکنیم که عقلگرایان ادعا می کنند که تجربه گرایان مدعی اند همه ایده های ما از تجربه حسی سرچشمه می گیره. و باز اونطوری که معروف است و باز زیاد گفته میشه، اکثر عقلگرایان ادعا میکنن که مستقل از تجربه حسی هم راههایی برای رسیدن به مفاهیم و معرفت ها وجود داره. یعنی مستقل از تجربه حسی میتونیم مفاهیمی داشته باشیم و مستقل از تجربه حسی میتونیم معارفی داشته باشیم. این دوتا رو توی مقاله دائما بهشون اشاره میکنه که کجاها دعاوی بر سر مفاهیم هست، کجاها دعواها بر سر معارف هست، دانش هست، نالج هست. با این حال برای عقلگرا بودن نیازی به این ادعا نیست که دانش ما مستقل از هر نوع تجربه‌ای به دست میاد. به عنوان نمونه در مرکز کوگیتوی دکارتی نوعی آگاهی متأملانه و شهودی از وجود تفکرات موجود در ذهن وجود داره و در ابتدا هم اشاره کردش که این یک نوعی از تجربه است. جدا از تجربه حسی گفتن تجربه تأملی هم داریم، اما این تجربه که دکارت به اون توسل پیدا میکنه این نوعی تجربه حسی نیستش. عقلگرایان عموما دیدگاه خودشون رو در دو مرحله بیان میکنه. اول اینکه استدلال میکنند که مواردی وجود داره که محتوای مفاهیم یا محتوای معرفت ما از اطلاعاتی که تجربه حسی میتونه به ما عرضه کنه بیشتر هست. مثلا اگه بخوایم یک مثال امروزی بزنیم، چامسکی میگه که محتوای گرامر جهانی که به تعبیر چامسکی گرامر مشترک بین زبانهای مختلف هستش، محتوای گرامر جهانی بیش از اطلاعاتی است که کودک از طریق محرکهای محیطی دریافت میکنه و محیط در واقع محرک محیطی فقیرتر از اونی هستش که بتونه غنای گرامر جهانی رو توضیح بده. پس به تعبیر چامسکی محتوای گرامر جهانی بیش از اطلاعات دریافتی توسط کودک است. به این نظریه فقر محرک هم میگن. خب این مرحله اول. در مرحله دوم عقلگراها توضیح میدن که چگونه عقل به نحوی از آنها اون اطلاعات اضافی رو در مورد دنیای بیرون عرضه کرده، یعنی از کجا اون اطلاعات اضافی رو داره. باز اگه در مثال گرامر جهانی چامسکی بخوایم بگیم، چامسکی میگه که ما طی فرایند تکامل واجد ژن‌هایی شدیم که این امکان رو در اختیار ما قرار داده. فعلا به پاسخهایی که تجربه گرایان به چامسکی دادن و مثلا مایکل توماسلو چگونه اونو نقد کرده کاری نداریم، اما استدلال چامسکی رو الان نگاه کنید. خود چامسکی هم میگه استدلالش در سنت عقلگرایی است و در سنت تجربه گرایی، و خودش دو مرحله رو کاملا مشخص میکنه. مرحله اول میگه محتوای گرامر جهانی نمیتوانسته فقط توسط محرک های تجربی به دست بیاد، و در مرحله دوم هم میگه این محتوای اضافی گرامر جهانی از کجا به دست اومده؟ از فرایند تکامل. از اون طرف اکثر تجربه گراها هم در همین راستا نظریه پردازی میکنن. یعنی اولش تلاش میکنن تا نشون بدن که چگونه تجربه به تنهایی، حالا میتونه تجربه حسی باشه، تجربه تأملی باشه، یا ترکیبی از تجربه حسی و تجربه تأملی باشه. نشون میدن چگونه تجربه به این معانی که گفتم میتونه اون چیزی رو که عقلگرایان میگفتن ناممکن است از تجربه به تنهایی به دست اومده باشه واقعا به وجود آورده باشه. و بعد در مرحله دوم اینو میگن که ما نگفتیم که درک متأملانه وجود نداره. یه تجربه گرایانی مانند لاک به درک متأملانه هم باور دارن و به این ترتیب میتونن برخی از اون کمبودهای تجربه حسی که عقلگرایان به اون اشاره میکردن اون رو میتونن جبران کنن. البته در عین حال تجربه گرایان به این داوری عقلگرایان در مورد اینکه چگونه عقل میتونه منبع اولیه مفاهیم یا معرفت باشه این رو بهش میتازن، اینو قبول ندارن، اما در عین حال اون درک متأملانه رو هم انکار نمی کنن. به عنوان نمونه مشهورش به جان لاک اشاره می کنن نویسندگان مقاله، جایی که لاک می گفتش ایده ما از جوهر به طور کلی یک ایده ترکیبی است که شامل عناصری است که هم از حس و هم از تأمل به دست اومده. نکته مهم مقاله این هستش که نشون بدن دوگانه عقلگرایی و تجربه گرایی بدون اشکال نیست. یکی از مسائل اصلی این هستش که تقریبا هیچ فیلسوفی از فیلسوفان بزرگ تاریخ فلسفه دقیقا در یکی از دو کمپ تجربه گرا یا عقلگرا قرار نمیگیره. مثلا دکارت که معمولا به عنوان سردمدار و مثال اعلای عقلگرایی شناخته میشه، یا حداقل در مباحث متافیزیکی ما اون رو اینگونه معرفیش میکنیم، دارای گرایش های تجربه گرایانه مهمی هستش وقتی وارد فلسفه تجربی میشه. یعنی وقتی داره فیزیک رو توضیح میده نقش تجربه حسی رو نه تنها انکار نمیکنه، بلکه تجربه حسی و آزمایش برای دکارت جایگاه بسیار مهمی داره. در نقطه مقابل، از سوی مقابل اگه بریم به سراغ جان لاک، که این بار جان لاک رو به عنوان سردمدار تجربه گرایی معرفی میشه، میتونیم بگیم که وقتی صحبت از معرفت هایی مانند معرفت به فکت های اخلاقی یا حقایق اخلاقی هستش، جان لاک معتقده که در اینجا عقل کاملا مدخلیت داره و اینجوری نیست که تجربه بر عقل برتری داشته باشه، در جایگاه برابری هستن. بنابراین نویسندگان این مقاله تلاش دارن به ما نشون بدن که این تمایز که به طور سنتی به کار گرفته میشه در چه مواردی میتونه راهنمایی برای نوآموزان فلسفه باشه و اما در مقابل میتونه چه کاستی هایی رو داشته باشه و چه بسا به کج‌فهمی هایی در فلسفه بیانجامه. مقاله در مقدمه با این نکته آغاز میکنه که محل مناقشه بین عقلگرایی و تجربه گرایی عموما در شاخه معرفت شناسی هست. ممکنه در حیطه های دیگه هم با هم دیگه اختلاف داشته باشه، اما دعوای اساسی در معرفت شناسی هست که البته این دعوا بعداً پیامدهایی برای سایر بخش های فلسفه هم خواهد داشت. اما دعوای اساسی در معرفت شناسی است، یعنی شاخه از فلسفه که به مطالعه ماهیت یا سرشت معرفت، منابع معرفت و حدود معرفت اشاره داره. از همین ابتدا میان میگن معرفت انواع متفاوتی داره و معمولاً در سه دسته اصلی تقسیم میشه. البته اینجا منظور نویسندگان معرفت گزاره‌ای هست و مثلا به معرفت به چگونگی یا معرفت مهارتی اشاره نمی کنن. پس بهتر بود که میگفتن معرفت گزاره‌ای سه دست است، هرچند که در ادامه مقاله کاملا فقط از معرفت گزاره‌ای حرف میزنن. دسته نخست معرفت گزاره‌ای معرفتی است که ناظر به شناخت جهان خارجه. حالا این معرفت میتونه کلی باشه، میتونه جزئی باشه. مثلا اینکه آب در 100 درجه میجوشد یه گزاره کلی است، یا اینکه وقتی میگیم علی پشت میز نشسته است یه گزاره شخصیه هستش. اما همه هر دو ناظر به جهان خارجن. پس این بخش اول گزاره های که ما داریم از جهان خارج صحبت میکنیم خودشون میتونن به دو دسته تقسیم بشن، یا کلی باشن یا جزئی، که البته نوع معرفت ما به اونها هم ممکنه شرایطش با همدیگه متفاوت باشه. بخش دوم معرفت گزاره‌ای معرفتی هستش که ناظر به شناخت دنیای درون خود ماست. مثلا وقتی که من میگم رنگ آبی رو بیش از رنگ سبز دوست دارم، یا اینکه وقتی میگم در حال حاضر ناراحت هستم، اینها نمونه هایی است از اینکه من دارم گزارشی از جهان درونی عرضه میکنم که در دسترس دیگران نیستش، اما میتونه بعداً اون شرایط معرفت رو داشته باشه. باور صادق موجه میتونه در موردش اعمال بشه. و دسته سوم این گزاره هایی که بهشون میگه گزاره های معرفت گزاره‌ای، ببخشید، دسته سوم معرفت گزاره‌ای معارف ناظر به شناخت ارزش های اخلاقی و ارزش های زیبا شناختی است. مثلا وقتی میگم کودک آزاری کار بدی است، یا گل رز زیباست، خب مشخصا هر کدوم از این سه بخشی که گفتم، اگه من بخوام تعریف افلاطونی معرفت به معنای باور صادق موجه رو در موردش اعمال کنم، در بخش توجیهش ممکنه اختلافهای زیادی با همدیگه داشته باشند، و بنابراین هر کدوم اینها ممکنه شرایط خاص خودشون رو بخوایم معرفی کنیم که در چه شرایطی من میتونم بگم یک گزاره ناظر به جهان خارج صادق است. تازه همونجا هم اگه یه گزاره شخصیه باشه و یا یک گزاره کلی باشه احتمالاً شرایط فرق میکنه. مثلا ممکنه برای اینکه من بگم علی پشت میز نشسته است، یک داده مشاهدتی کفایت کنه که من بتونم بگم این گزاره یک بخشی از معرفت من هست، چون به عنوان نمونه برای توجیهش میگم خودم دارم میبینم که علی پشت میز نشسته است، بنابراین باوری دارم که صادق است و توجیهی براش دارم. اما همین اگه یه قانون طبیعت باشه، یه گزاره کلی مانند این که همه فلزات حادی الکتریسیته هستند، اینجوری باشه، در فلسفه علم خودش یک دعوای بسیار مفصلی داره که آیا گزاره های مشاهدتی میتونن توجیه کننده صدق این گزاره باشند یا نه. پس این خود حتی مثلا فقط در مورد گزاره های ناظر به جهان خارج هم بر سر صدقش ما میتونیم، اینکه شرایط صدقش چه هست، اختلاف نظر داشته باشیم، چه برسه به اینکه مثلا وقتی میریم سراغ گزاره های اخلاقی یا گزاره های زیباشناختی یا گزاره هایی که ناظر به توصیف من از شرایط درونی خودم هست. اما معرفت شناسی در عین حال این اختلاف ها رو در سطح کلی تر نادیده میگیره و میگه که ما یک دسته سوالات تعیین کننده در معرفت شناسی داریم که این سوالات عمومی ترن و شامل هر سه حیطه میشن، و این سه تا حیطه رو نویسندگان معرفی میکنن که البته خواننده آشنا با معرفت شناسی اینها رو در تقریبا همه کتاب های عمومی معرفت شناسی دیده و بنابراین ممکنه الان به گوشتون تکراری بیاد، اما باید اندکی تأمل کنیم چون ببینیم که چگونه داره ذیل تمایز بحث عقلگرایی از تجربه گرایی از این سگانه معروف استفاده میکنه. سه سوال اصلی در معرفت شناسی مطرح هستش. اولیش این هستش که سرشت معرفت گزاره‌ای چی هستش که سبب میشه گزاره خاص که ناظر به جهان هست یا درباره حالتهای درونی خود من هست یا در حوزه اخلاق و زیبایی شناسی هستش، چه چیزی باعث میشه که این صادق بشه؟ معمولا برای اینکه بگیم به یک گزاره ای ما معرفت داریم، باید به اون باور داشته باشیم و باید اون باور ما هم صادق باشه. اگه به گزاره ای باور داشته باشم اما اون گزاره کاذب باشه، مشخصا یک معرفت نیستش. اما همونطوری که معروف هستش و همه هم شنیدیم، این هنوز کفایت نمیکنه و چیزی بیشتر از این لازمه. چیزی که معرفت رو از اون حدس هایی که با خوششانسی درست از آب در اومدن متمایز کنه. و نویسندگان مقاله اسم این بخش اضافه رو میذارن ضمانت، وارانت میذارن. به طور متعارف در متون معرفت شناسی اصطلاح رایج در توجیه هستش، اما علی ظاهر این وقتی به تاریخ فلسفه مراجعه میکنیم که این دو فیلسوف متخصص این حیطه هستند، شاید کلمه وارانت رو مناسب تر میدونستن. اینو باید متخصصان تاریخ فلسفه نظر بدن. به هر حال اینها پس میگن یه باوری باید داشته باشیم که اون باوره صادق باشه و یه ضمانتی هم برای صدقش داشته باشیم تا بتونیم بگیم معرفت. فرقی هم نمیکنه کدوم یکی از اون سه حیطه معرفت باشه، در هر سه حیطه این شرط باید برقرار باشه. بخش بزرگی از کارهای فلسفی در حوزه معرفت شناسی تلاشی بوده برای اینکه تعیین کنن که ماهیت این ضمانت یا توجیه چه هستش. اگه کسی از من بپرسه مجموعه زوایای مثلث در هندسه ریمانی چقدره، و من هم یادم مونده باشه که این یا کمتر از 180 درجه است یا بیشتر از 180 درجه است، اما دقیقا به یادم نمیاد که در هندسه لوباچوفسکی بود که مجموعه زوایا بیش از 180 درجه بود یا در هندسه ریمانی. اما شانسی یکیشو میگم، و شانسی میگم که در هندسه ریمانی مجموعه زوایا بیش از 180 درجه هستش. الان حرف درستی زدم، اما واضح هست که من معرفتی به این چیزی که گفتم ندارم. گاه حتی اگه شانسی هم نگفته باشم و مثلا به یاد داشته باشم که در یک کتاب فلسفی همچین جمله‌ای رو دیدم و به عنوان توجیهی برای سخن خودم بگم مجموع زوایای مثلث در هندسه ریمانی بیش از 180 درجه است و مثلا این جمله رو در فلان کتاب فلسفه دیدم، البته اینجا الان من یه معرفتی دارم، اما باز متفاوته از حالتی است که من به عنوان یک ریاضیدان اثبات ریاضیاتی این گزاره‌ای که گفتم رو بلد باشم و بنابراین یک توجیه قویتری رو براش عرضه کنم. بنابراین هرچند که اون وارانتی یا توجیه ما ذو مراتب هست، اما هرچه هستش باید یه توجیهی عرضه کنم، وگرنه اگر صرفاً شانسی سخنی رو درست گفته باشم به آن معرفت ندارم. خب این بحث که توجیه چه هستش و اصلاً لازم هست یا نه، مهمترین بخش در متون معرفت شناسی. ممکنه بگیم خب اینجا خودش دعواها خیلی زیاده. نویسندگان مقاله اینجا به ما میگن که اتفاقا این بخش از معرفت شناسی نیستش که در تمیز عقلگرایی و تجربه گرایی محل مناقشه هستش. خب این خوبی این چیزی که الان دارن اینجا به ما میگن این هستش که بدون اینکه ما لازم باشه بریم و مثلا اشکالات گتیه رو مطرح کنیم یا نقدهای پوپر رو در این مورد بخونیم، میتونیم مقاله رو ادامه بدیم و وارد این مباحث نشیم. اما سوال دوم معرفت شناسی این هستش که چگونه می توانیم این معرفت رو کسب کنیم؟ خب دیدیم که ما وقتی با حدس زدن شانسی بتونیم یک چیزی رو بگیم، میتونیم باور صادقی رو داشته باشیم ولی به صورت شانسی. مثالی که زدم همین در مورد مجموع زوایای مثلث در هندسه ریمانی شانسی گفتم که بیش از 180 درجه است. مثال ها زیاد است، مثلا وقتی که لازم نیست حتما گزاره هامون اینجوری کلی باشه، مثلا وقتی که به طور شانسی میگم تعداد دانشجویان در کلاس مجاور 8 نفره و در واقع هم 8 نفر الان در کلاس بغل دست ما نشسته باشه، یا اینکه شانسی بگم نقطه جوش آب از اتانول بیشتره در حالی که واقعا نقطه جوش واقعی اتانول رو نمیدونم. خب اما چگونگی رسیدن به باورهای دارای ضمانت یا موجه به خوبی روشن نیست. چرا؟ چون مشخص نیست در چه شرایطی می شود گفت که باور موجه دارای ضمانت است، یه باوری دارای ضمانت است یا موجه است. از چه راهی باید بهش رسیده باشیم؟ مثلا بگم چون با چشم خودم دیدم، این یک نوع توجیهه. یا اینکه بگم شهودی، من اینو میگم شهود به من میگه که این حرف درسته. یا مثلا در اینکه بخوام بگم چرا این حرف به نظر من صادق است، میگم چون تجربه های شخصی من اینطور حکم میکنه که این گزاره صادقه، پس صادقه. سوال اینه که این ضمانت طی چه راهکاری به دست میاد؟ به علاوه همینجا این پرسش هم اصلا مطرح میشه که آیا اصلا این ضمانت قابل دسترسی هست، قابل دستیابی هست یا نه؟ در مثال هندسه ریمانی دیدیم که یک بار میتونستم بگم که حس من به من میگه که این حرف درسته. یه بار دیگه میتونستم بگم در یک کتاب فلسفی خوندم، یا بگم بار بعدی بگم در یک کتاب هندسه خوندم. حتی همین دوتا که در یک کتاب فلسفه من اینو دیدم یا در یک کتاب هندسه دیدم، به نظر میاد که توجیه های متفاوتی رو عرضه میکنه. و بار آخر بگم اثبات ریاضیاتیه اون رو بلد هستن. خب الان این کاری که کردم، من به منابع متفاوتی برای رسیدن به این گزاره اشاره کردم. علاوه بر این به عنوان مثال برای داشتن معرفت نسبت به دنیای بیرون یا داشتن معرفت نسبت به زیبایی چیزی، باید در بد و امر بتونم در مورد جهان بیرونی یا زیبایی فکر کنم. خب و وقتی میخوام فکر کنم، این افکار هم خودشون مشخصا از یک مفاهیمی شکل گرفتن و مشخص نیست که چگونه مفاهیمی رو که در این افکار و اندیشه ها به کار میبریم و مقوم این افکار و اندیشه ها هستن، ما اینا رو چگونه به دست آوردیم و اصلا چه اطمینانی میتونیم داشته باشیم از اینکه مفاهیمی که در این افکار از اونها بهره بردیم متناظر با یا مطابق با یه دستبندی هایی است که در واقع وجود دارن. اصلا میشود اطمینانی داشت یا نه؟ پیشفرض این پرسش این استش که آنطوری که افلاطون در نظر داشت، جهان طبیعت توسط آنچه امروزه ما انواع طبیعی مینامیم مفصل بندی شده و مقوله بندی شده باشه. و حالا پرسششون این استش که مفاهیمی که در افکار خودمون به کار میبریم چه نسبتی با این مقوله بندی و مفصل بندی های مستقل از ذهن ما دارن، و اگر اصلا مدعی باشیم که اینا دارن، چون ممکنه بگیم اصلا اینا وجود ندارن، همچین مقولاتی، یعنی اینا خودشون ممکنه بگیم برساخته های ذهن ما هستن. وقتی من ادعا میکنم که مفهوم گربه‌ای که در ذهن دارم یک بازنمایی از یک نوع طبیعی به اسم گربه در جهان طبیعت است، این ادعا چه تضمینی داره؟ چقدر میتونم مطمئن باشم؟ از کجا معلوم که مثل مفهومی مانند فلوجستون یا اتر نشه که ابتدا فکر میکردیم خب این متناظره با یک نوع طبیعی در طبیعت هست، فکر میکردیم مفصل بندی های طبیعت به شکلی هستش که فلوجستون مثل بقیه خیلی از انواع طبیعی دیگه وجود داره، یا اتر فکر میکردیم مثل یک نوع طبیعی دیگه وجود داره، اما بعدا متوجه شدیم که وجود نداره. خب پس سوال دوم به طور خلاصه ناظر به این هستش که منبع این مفاهیم و معارف کجا است؟ و اما سوال سوم این هستش که حدود معرفت ما تا کجا هستش؟ ممکن هستش که برخی از جنبه های جهان بیرون، جهان درونمون، یا برخی از جنبه های ارزش های اخلاقی یا ارزش های زیباشناختی در محدوده فکر ما باشند، اما فراتر از محدوده معرفت ما باشن. چطور؟ به چه معنا؟ چون ممکنه یک توصیف های رقیبی از اونها در نظر داشته باشیم، و وقتی توصیف های رقیبی رو هم در نظر داریم، پس در محدوده فکر ما هستند. اما نمیتونم بگم که کدام توصیف درسته، پس به این معنا فراتر از محدوده معرفت ما هستن. مثلا وقتی شانسی میگم مجموع زوایای مثلث در هندسه ریمانی بیش از 180 درجه هستش، این ایده در محدوده فکر من هستش. اما در محدوده فکر من این هم هستش که این مجموع یا کمتر از 180 درجه است، یا برابر 180 درجه است، یا بیشتر از 180 درجه است. بنابراین محدوده آنچه که به فکر من در اومده بزرگتر از محدوده معارف من هستش. و برخی دیگه از جنبه های جهان بیرون یا جهان درونمون یا ارزش های اخلاقی و زیبایی شناسی ممکنه کلن فراتر از محدوده فکری ما باشه. به چه معنا؟ به این معنا که حتی ما نمیتونیم یک توصیف های قابل فهمی از اونها عرضه کنیم، چه رسد به این که بتونیم یک توصیف خاصی از اونها رو عرضه کنیم که بگیم این درسته یا نادرسته. به عنوان نمونه برخی از حالت های روحی روانی آدم ها هستش که فراتر از دایره فکر اونهاست، یعنی نمیشه در قالب مفاهیم بیان بشه. همینطور یک برخی از قضاوت‌های اخلاقی هستش که ما ممکنه به صورت حسی بکنیم که این کار اخلاقی هست یا نیستش، اما فراتر از سطح مفهوم سازی ذهنی ما باشه. حتی ممکنه در مورد بخشی از معرفت که ناظر به جهان خارج هم هست این اتفاق رخ بده. مثلا برخی فرمالیسم ها در فیزیک جدید از این سنخ هستن که ما حتی به راحتی نمیتونیم مفهومی روشن از اونها رو در ذهن خودمون بسازیم. مثلا مفهوم فضا زمان یا مفهوم ابر ریسمان. البته در این مورد این مفاهیم در سطح زبان علم میتونیم بگیم یه معنای مشخصی دارن، هرچند من به صورت فردی نمیتونم مفهوم روشن ذهنی از اونها رو در ذهن خودم داشته باشم، و شاید بتونم با خواندن حرفه‌ای این اون بخشی از فیزیک تو که داره به این مباحث میپردازه به معرفت برسم. یعنی اینجا میشه یک نقد کوچکی بر نویسندگان وارد کرد، اما این بحث ما رو به مباحث فلسفه علم وارد میکنه که اینجا مد نظر نویسندگان مقاله نیستش، و مهمتر این که سخن نویسندگان مقاله این هستش که اصلا این سوال سوم هم محل نزاع عقلگرایان و تجربه گرایان نیست، و بنابراین نوع پاسخهای ما به این سوال سوم هم میتونیم اگه متفاوت هست میتونیم ندیده بگیریم. سخنشون این هستش که اختلاف نظر عقلگرا و تجربه گرا در بد و عم به سوال دوم مربوط میشه، یعنی سوال در مورد منبع مفاهیم و معرفت. البته به عنوان یک تکمله بگم که در معرفت شناسی هم به منبع معرفت عموما کار دارن و نه عموما به منبع مفاهیم. معرفت شناسی روز منظورمه. منبع مفاهیم عموما در فلسفه ذهن، فلسفه علوم شناختی، خود علوم شناختی فلسفه روانشناسی، فلسفه زیستشناسی در این حوزه ها محل بحث هستش. خب اما سخن نویسندگان این نیستش که دو دسته دیگری از سوالهایی که در معرفت شناسی مطرح شده رو میشه مستقل از سوال دوم در مورد منبع معرفت پی گرفت. دقیقتر بگم معتقدن که در برخی از موارد اختلاف نظر عقلگرایان و تجربه گرایان در مورد منبع معرفت میتونه منجر به دادن پاسخهای متفاوت و حتی متناقضی به آن دو سوال اول و سوم هم بشه. یعنی ممکنه اختلافی که در پاسخ به منبع معرفت داشته باشیم، این اختلاف ممکنه به اختلافات بیشتری در پاسخ به پرسش درباره ماهیت ضمانت یا توجیه یا حدود فکر و معرفت انسان هم بیانجامه. اما با این حال این مقاله به پاسخهای متفاوتی که عقلگرا و تجربهگرا به سوال دوم میدن بر روی این متمرکز خواهد بود. خب در قسمت دوم مقاله برای مقایسه میان پاسخ عقلگرایان و تجربه گرایان به چیستی منبع مفاهیم و منبع معارف، یعنی به سوال دوم معرفت شناسی، سه تا تز رو معرفی میکنن تا بتونیم اینها رو بتونیم این نوع پاسخهاشون و تفاوتاشو بهتر درک کنیم. این یک تزش مربوط به معرفت شهودی است، یک تزش مربوط به معرفت پیشینی و یک تز هم مربوط به مفاهیم پیشینی که در جلسه بعدی شرح اون رو خواهم گفت. پایان جلسه اول.